بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سعادت از زمان شروع حیات انسان در زمین گنجی بود که همه دنبال به دست آوردنش بودن. اکثر مردم تاریخ و دنیا مسیری رو که برای یافتن این آب حیات پیمودن، وضعشون، اعمالشون، اخلاقشون، عاقبتشون نشون داد که مسیر رو اشتباه رفت. گروهی تو خیال خودشون گنج سازی کردن، ولی به قول قرآن مجید در سوره مبارکه نور، اون چه رو که تصور میکردن کسرابن بقیعتن یحسبه الظمآن ماء، مثل سراب بوده که در تابستان گرم مسافر صحرا با تشنگی شدید دور رو که نگاه میکنه به نظرش میاد امواج عظیمی از آب در حرکته، ولی وقتی به اون نقطه دیدگاهش میرسه میبینه همون بیابانی بوده که 10 کیلومتر قبل جلوی قدمش بود. تشبیه خیلی مهمیه، کسرابن بقیعتن یحسبه الظمآن ماء. کلمه یحسبه در قرآن یعنی خیال بی پشتوانه، خیالی که نه پشتوانه عقلی داره نه علمی داره و نه پشتوانه الهی داره و نه پشتوانه وحی داره. سرابه، هیچی نیست. پس اینا در حرکت به سوی گنج سعادت که تو دوران خودشون خیال بافی کرده بودن سعادت اینه و بریم به دست بیاریم. اینا دنبال هیچ را افتادن و الان هم دنبال هیچ هم و وجود خودشون هم در غرق بودن به این خیالات هیچه. قرآن مجید می‌فرماید اینا افرادی هستند که در قیامت لا نقیم لهم وزنا، اصلاً برای اونها ارزشی قائل نخواهد شد، چون هیچ هم. بعد یه شاعری خطاب به اینا میکنه، میگه ای هیچ، برای هیچ برخیش مپیچ، چون تو فضای هیچ بودن هیچی گیر نمیاد. این یه گروه رفتن. قرآن مجید میگه زحمتم کشیدم، رنجم بردن، مبارزم کردن و تحمل مشکلات هم کردن، ولی به هیچی نرسیدن، چون هیچی نبود که بهش برسن. خیالات واهی بیهوده خودشون. حالا یه نمونه کوچیکش رو من براتون عرض میکنم که در این نمونه کوچیکم زیاد مراجعه میشه. پدرها، مادرها، جوونا که یه فردی بی علت عقلی، بی علت شرعی، بی علت حکیمانه، فقط در خیال خودش اینو میبافه که این دختری که من دیدم و عاشقش شدم گنج همینه، اسیر اون خیالم هست. پدر میگه نه، میگه اشتباه میکنه. مادر میگه نه، میگه اشتباه میکنه. دایی و عمو میگن نه، میگه اشتباه میکنیم. بعدم میگه یا این ازدواج برای من بشه که مراد من حاصل شده، یا نشه، یا زنده میمونم و ازدواج نمیکنم، یا خودمو میکشم یا فرار میکنم میرم خارج. من هر سه تو این 50 ساله با هم برخورد کردم. همین چند وقت پیش یه جوان خوشندام با ادب و خونواده دار که حتی من بهش گفتم اگر پدرت حاضره بیاد من باهاش صحبت بکنم. پدرشم اومد. قبل از اینکه پدرش بیاد من با این جوان حدود 3 جلسه صحبت کردم، گفتم این مسئله رو دنبال نکن. پدرش اومد و 2 سال 3 سال من، مادرش، بقیه خانوادمون نمیتونیم قانعش کنیم. بهش گفتم اگر قلب پدر بشکنه عوارض شکستن قلب قابل جبران نیست و شکستن قلب مادر سنگین تر. یه محلی بود یهودی ها زندگی می کردن. پدر من برای خود من نقل کرد که یه جوان 18-19 ساله یهودی، خب پدر مادر یهودی بودن، جوانم تو دامن اون دوتا یهودی بار اومده بود. این اومده بود تو صف نونوایی سنگکی وایساده بود، معطل گرفتن نان بود به نوبت. یه آقایی هم میشناختش که این یهودیه، انگار قضیه که میگم مال 70 سال پیش، من 10-12 سالم که شده بود پدرم برام گفت. کینه ای داشته به خانواده یهودی، کینه بی علت هم بوده، یعنی این خانواده آروم بودن، کاری به کسی نداشتن و مردم محلم ازشون ناراضی نبودن. وقتی نوبت جلوتر از این یهودی نون سنگکو میگیره، یه دونه از این ریگای داغ شده در آتش رو بلند میکنه، میندازه تو گردن این جوان یهودی. این تا میاد این ریگو رد بکنه، پشت گردن تا کمر پوست رو میسوزونه. دیگه لباسش رو حرکت میده تا ریگ بیفته، اشکش جاری میشه، نونو میگیره و میره خونه. همسایه هم بودن، محل هم دیگر رو میشناختن. کسی که ریگو انداخته بود، چون ما از ظلم بر هر موجود زندگی ممنوع شد، فقط یه سلسله مجوز پروردگار مالک عالم و آفریده ها صادر کرده که ما یک کارای نسبت به حیوانات داشته باشیم، اون اسمش ظلم نیست. پروردگار ساخته برای روزی انسان، روزی چند صد هزار گوسفند و گاو و شتر رو میکشن، قطعه قطعه میکنن، گوشتش رو میفروشن، مردم میپزن و میخورن. این حکم الهی که تو سوره نحل میگه من چارپایان رو آفریدم از پوستش، گوشتش، فراورده های شیریش استفاده میکنید، کلوا من الطیبات، بخورید، واشکروا له، سپاسگزار من باش. این اسمش ظلم. اما خارج از حدود برنامه های الهی، تلنگر زدن به افراد ظلم و ما ممنوع از ظلم. من میام راه خیابونو به روی ماشینا میبندم، من ظلم دارم میکنم. من میام به گونه ای ماشینمو حرکت میدم که راننده بغل دستیم از وحشت تو ماشینش میلرزه، من به گونه ای اگزوز ماشینو درست میکنم که وقتی گاز میدم زن حامله ترسش بچه سقط میکنه. اینا اتفاق میفته. پیغمبر اکرم میفرماید کسی که با مردم ظالمانه معامله نکنه، فقط کملت مروته، جوانمردیش در حد نهایت ممنوع. من یه جوری حرف میزنم با همسرم، با بچه‌م، با مردم، با دامادم، دلش میسوزه. این ظلمه. من به یه شکلی نگاه میکنم که طرف از نگاه من دلگیر میشه، این ظلمه. من به گونه ی حرف میزنم که طرف رنج میبره، میگم دوتا گونی برنج و این 10 کیلو گوشت و این 7-8 مرغی که برای مارمزون در خونت ندادم، اگه نمیدادم چجوری میگذشت بهت مارمزون؟ این تحقیره، این ظلمه. یهودی رفت خونش، ریگندازم رفت خونش. پدرم میگفت ریگنداز دوچار درد دل شد به شدت، دکتر رو بردم سری گو نمیفهمم چش. بالاخره خودش به ذهنش اومد که احتمالاً دردی که به پوست بدن اون یهودی دادم به خودم برگشت. فَإِنْ أَسَأْتُمْ فَعَلَيْهَا، هر کی رو به درد بیاری درد به خودت برمیگرد. نظام جهان رو به گونه‌ای قرار دادم که درد در دردمند نمیمونه و راه انتقال خودشم گم نمی کنه، میاد سراغت. بعضی ها میگن چرا انقدر گرفتاریم؟ فکر کن پیدا کن علت گرفتاری تو، قابل پیدا کردن. فکر خودش به ذهنش اومد، به پدرش گفت من یه همچین کاری کردم، دویدن اومدن در خونه یهودی در زدن، یهودی پدرش اومد دمیدن، گفتن آقازادت رو کار داریم، گفت پشتش تا کمر زخم شده، توبل زده افتاده، من خب ما رو ببر بالا سرش برد. بهش گفتن از این بچه ما رضایت بده. خیلی جمله عجیبیه، گفت من دلم میخواد رضایت بدم ولی قلبم سوخته، چون من گناهی نکرده بودم این کارو در حق من کرد، قلبم سوخته. ناصرالدین شاه با پول شما مردم، یعنی پدرانتون، پول غاصبانه، پول دزدی، اختلاس، 3 سفر اروپا رفت فقط برای خوشگذرونی. از آثار تمدن علمی هیچی رو به اینجا انتقال نداد. وقتی برگشت، مرجع بزرگ شیعه در ایران حاج ملا علی کنی بود، بسیار عالم بزرگی بود، بسیار، یعنی معدن علوم اسلامی بود، اولین عالم شهرم. گفتن که شاه برگشته دیدنش نمیری؟ گفت نه. گفت دیدن اینا معصیته. امام صادق دستگیر شد، اووردنش پیش منصور دوانیقی در بغداد از مدینه. گفتش که خیلی ها میان بغداد دیدن من و جزء ندمای منن، میان اینجا میشینن، میگیم، میشنویم، شما چرا یه بار خودت با اختیار خودت نمیای دربار؟ امام صادق فرمود کاری در این عالم هستی دست تو نیست، من برای چی؟ کاری دستت؟ عثمان اومد دیدن عبدالله ابن مسعود تو مرض مرگش، گفت چیزی از من بخواه. شاه بود عثمان، گفت رحمت خدا، گفت رحمت که دست من نی، گفت یه سند به من بده که من جهنم نرم. گفت من همچین سندی به کسی نمتونم بدم. گفت بیماری منو همین الان شفا بده. گفت من دکتر نیستم. گفت پس چرا به من میگی از من چیزی بخواد؟ تو کی هستی؟ تو که هیچی نداری. چی داری که من بیام پیش تو؟ امامو برگردون مدین، یه نامه از بغداد به حضرت نوشت. بعد مدت حداقل یه بارم مدینه بلند شو بیا بغداد، بیا دربار، یه چند دقیقه منو نصیحت کن و برو. همین امام مأموم امامم بعد همین باشه، یعنی مأموم امامم باید یقین کنه که هیچکی در این کره زمین هیچی دستش نیست. نباید یقین کنه، چون هیچکی هیچی دستش نیست، تعظیم کردن به افراد معنی نداره، تملق گفتن معنی نداره، تعریف بی جا معنی نداره، کمر خم کردن معنی نداره، خود رو در مقابل یه صاحب مسند حقیر دیدن معنی نداره. این حالات همه ضد پروردگار. میخوای خیلی با احترام وایسی؟ خب برابر پروردگار وایسی که حساب بشه پات. میخوای تعظیم کنی؟ شبانه روز برات طرح دادن در هر رکعت رکوع بکن. میخوای بیشتر تعظیم کنی، خوشت میاد، عشقت میکشه، هفت عضو بدن تو بذار رو خاک، پیشونیت هم بذار رو خاک در پیشگاه او. ممکنه بگی این کارا رو میکنم ولی عیب داره نمازم، اونو چی کار کنم؟ سجده میکنم برای احترام به پروردگار، عیب داره؟ عیب رساله‌ای داره؟ یعنی وضوت باطله یا حمد و صورت رو درست نمیخونی یا رکوعت با سجودت قاطیه؟ میگه نه، خیلی هم ادب رو رعایت میکنم، مقدمات، مقارنات، بدنم که بی حرکت شد تکبیرت الاحرام میگم، رکوع که میرم سعی میکنم هی از دهنم درات بعد بلند شد بگم سبحان ربی العظیم و به حمده، نفس بلند شم. اما اگه این هی رو تو رای بلند شدن بگم، کل نماز شیشه شکسته به سنگ کسالته، دیگه نماز نی، باید اعاده بشه، باطل. نه، این عیبار رو نداره. رفتم مسائل نماز یاد گرفتم، اما خودم اسم میکنم عیب معنوی داره، ترس از اینه که قیامت نمره ندن به نماز. میگه من ارحم الراحمینم، برای چی میترسی؟ یه دیرم فرستادم یادت بدن که چگونه آرامش داشته باش. نماز میخونی؟ واقعا میدونی عیب معنوی داره؟ سجده میخوای بری رو تربت ابی عبدالله سجده، اون تربت همه عیبا رو برطرف میکنه. چرا نگرانی؟ را که بازه، راحت هم بازه، عیبارم که راحت میشه برطرف کرد. دلت میخواد دو زانو بشینی؟ خب در پیشگاه پروردگار بشین. تملق میخوای بگی؟ بهترین راه تملق دعا کرده. دعا زیباترین تملق از وجود مقدسیه که در کمالات بی نهایت. و تملق اونو بگو، باش تملقانه حرف بزن، بگو تو حکیمی، تو علیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو سزاوار ثنایی. تملق خیلی قشنگه این تملق. اینجوری که تملق میگی او که صاحب تمام خزائن عالمه برای تملقت مزد بهت میده. اینجوری تملق، ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید. این تملق، این تملق. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات، ملک تعالی و تقدس تو راست، ما همه فانی و بقا بس تو راست، آن که نه گویای تو خاموش به، وان که نه یاد تو فراموش به. این تملق، تملق به جا، تملق درست. اما آقا مثل تو در این عالم پیدا نمیشه. این تملق حیوان صفتیه. آقا نمونه تو در این کره زمین نیست. پیغمبر میفرماد به دهن این گونه متملقان خاک بپاشین، چون خیلی دروغای شاخداری دارن میگن. خوشت میاد تملق بگی، تملق او رو بگو که مزدش هم میده، خوبم مزد میده، تسویت هم میکنه در این تملق گویی، سبکت میکنه در این تملق گویی. سبک دست حاجت چو بری، پیش خداوندی بر که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود، کرمش نامتناهی، نعمش بی پایان، هیچ خواهنده نرفت از در او بی مقصود. تملق او رو بگو. چی داری من بیام بغداد دیدنت؟ هیچ. و من مدینه دنبال هیچ بلنشم بیام که چی؟ خودت که هیچی، حرفاتم که هیچه، اعمالت هم که هیچه، چون همه بر باده. من بیام اونجا چی کار؟ نامه نوش بیا منو نصیحت کن. امام نوشتن من اراد دنیا لا ینسهک، کسی که میاد پیش تو و دنبال پول و اسکناس و صندلیه، محال تو رو نصیحت کن، چون میترسه تو رو نصیحت کنه بیدار بشی و از همه این بساط دست بکشی، اون وقت سفره او بی نون بمونه. نصیحتت نمی کنه که از طویله دربار تو خوب بتونه بخوره. هر کی دنیا رو میخواد، پول میخواد، تو رو نصیحت نمی کنه. من که چیزی نمیخوام از تو که بیام تو رو نصیحتت بکنم، یعنی اگرم بیام نصیحتت بکنم فایده نداره. تو اصلا بافتت یه بافتی شده که نصیحت سودی به حالت نداره. و من ارادل آخره، اونی که دنبال آخرت پروردگار، فلا یصحبک، یه دقیقه حاضر نی بیاد کنار تو بیشی. حاج ملا علی گفتش من برای چی دیدن این برم؟ رفته فرنگ خوشگذرونی کرده برگشته. حالا آخوند واجد شرایط مدرسه اهل بیت بلند شه بره دیدن یه ستمگر که به حرفم گوش نمیده. نه من نمیده. نه ترسیدن ناصر الدینشون، نه نه. تو روایت داره که از خدا بترس تا خدا همه چی رو از تو بترسی. چرا تو بترسی؟ بذار مردم از تو حساب ببرن، مثبتم حساب ببرن، نه اینکه گونه ای باشی که بی علت مردم بترسن. در روایت داره هر کی با مردم با لباسش، با حرفش، با نگاش، با قیافش، با قلمش، با امضاش کسی رو بترسانه که هر جا اسمشو ببرن بدن بلرزه، قیامت وارد میشه در حالی که روی پیشانیش نوشته شده آیسون من رحمت الله. این آدمی که دیگران ازش میترسیدن به خاطر قدرت نمایی و ظلمش، از اسمش میترسیدن. یواش حرف بزن، حرفت خوبه با، مثبته با، نه غیبت، نه تهمت، نه فحش، درد دل داری میکنی. یواش، اگه بفهمن بیگیرنت پوستتو میکنن. از این گونه افراد اگر مردم بترسن، قیامت وارد میشن، رو پیشونیشون نوشته شده آیسون من رحمت الله، تمام درهای رحمت خدا به روی این آدم بسته. یک کاری کن، همه از تو شاد باشن، همه کنار تو امنیت احساس کنن، خوش باشن. نمی ترسه میگه نمیام؟ نه. چرا نمی ترسه؟ برای این که ناصرالدین شام یه مملوک مثل بقیه مملوک ها، یه موجود زنده یه دوپا مثل بقیه پادارا، ترسی نداره. مگه امام حسین با 72 نفرش از کل حکومت بنی امیه و میلیون ها مردم در حکومت بنی امیه ترسید؟ نه نه. شما شرح حال این 72 نفر رو بخونید، اینا از عجایب روزگار بودن، عجایب. بچه 10-12 ساله خودشو به 30,000 نفر زده و 2 تارم کشته گرفتن، سرشو بریدن، پرت کردن تو خیمه. نترسیدن. نه نمی ترسه. روحانی واجد شرایط از قدرت‌های ظالمانه نمی ترس. بهش میگن ظالم اگه عصبانی باشه می کشتت. میگه جان چه باشد که فدای ره آن یار کنم. این متاعیست که هر بی سر و پایی دارد، برو می کشنت. وقتی منو بکشن قاتل میشه جهنمی، من شهید میشم بهشت. و بکشن یه روز در زد، خادم خونه ی حاجی اومد در رو وا کرد، دید شاه. اومد با حاجی گفت شاه، خودش اومده، بیا تو. اومد نشست، حاجی صندلی هم براش نذاشت. آدمی که خاک تو رو خلقت کردن، این همه دبدبه کپ کپه لازم نداری که بشین رو خاک. صندلی خاتمکاری برای چی میذاری زیر پات؟ میز خاتمکاری برای چی جلوت میذاری؟ آروم زندگی کن، آدم زندگی کن. هیچی نگفت حاج ملا. ناصرالدین شاه گفتش که حضرت آیت الله تو این سفر جدید فرنگ یه اسلحه اختراع کردن. اون وقت بالاترین اسلحه تفنگ بود و هفت‌تیر بود و توپای معمولی. اسلحه ها مهمترینش تا 10-15 متری رو میزد گلولش. گوه اعلی حضرت یه اسلحه اختراع کرده از 1,000 متری هدف رو میزنه. دید حاجی اصلا تعجب نکرد، هیچ. به ناصرالدین شاه گفت من تو این مملکت یه اسلحه سراغ دارم که مخترش قوغا مختری، این از 10,000 متری میزنه، از 100,000 متری میزنه، از 500,000 متری میزنه، از 1,000,000 متری میزنه، از بندر عباس تا تهران رو میزنه، از بندر از علی تا تهران رو میزنه، از جلفا تا تهران رو میزنه. گفت آیت الله خبر چنین اسلحه‌ای را به ما ندادن، کجاست؟ گفت دل سوخته مردم از دست شما هست. اون آهی که از اون دل تو دعاتای بندر عباس در میاد تا تهران تو کاخ گلستان رو میزنه. ظلم نکن بهش. همه خیال میکنن این متن زیبای پرقیمت مال فردوسی، همه، ولی من نه، من همچین تصوری رو ندارم. ولی متن خیلی زیباست. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. این ترجمه این جمله نهج البلاغه است. والله اگر 7 اقلیم هستی رو با هر چه زیر خیمه این 7 اقلیم بیان ملک علی ابن ابی طالب کنن و به من بگن در برابر این که هفت اقلیم و با هر چه زیر این خیمه است سند به نام زدیم، یه مورچه، یه پوست جو تو دهنش داره میبره تو لانه، برو دم لانه بیشین مورچه که رسید این پوست جو رو بکش از دهنش که محروم از این پوست جو بشه، والله علی این معامله رو زیر بارش نه. خوب همه دنبال گنج سعادتن، اما یه عده‌ای خیال بافی کردن پیش خودشون که سعادت اینه. سعادت من کاملش در همین دختریه که دیدم و میخوامش و این منبر شاهده، این در و دیوار شاهدن، چون همه عالم زنده است این حرفی که من میزنم شاهدن. این گنج سعادتو که عقد میکنن به خیال خودشون که گنجه، یه سال، 8 ماه، 10 ماه که رد میشه میان به پدر مادره میگن غلط کرد، اشتباه کرد، حالا به من کمک کنین طلاقشو بگیره. این گنج خیال. قارون خیال میکرد اون ثروت انگفت گنجه، ولی گنج نبود، عذاب بود. چون اگه اون ثروت رو نداشت به عذاب خسف دوچار نمی شد. هیچ. به رفیقاش گفت شر امر به معروف و نهی از منکر موسی رو من باید از سر این ملت مصر کم کنم، این مزاحم رو از سر را بردارم. نشست خیال بافی کرد، روایتش مفصله. خیلی خلاصش اینه، یه زن زیبای بی تقوایی رو خاص، گو هر چی دلت میخواد میدن به پول اون زمان. فردا که موسی نوبت منبر رفتنش، جمعیت بنی اسرائیل هم پره پای منبر، راجع به حلال و حرام صحبت میکنه. اگر راجع به زنا صحبت کرد که زنا دو جوره، محسنه زنا با زن شوهردار، مرد زندار، دو طرفش محسنه است. یه زنا هم هست که نه مرد زن داره نه زن شوهر داره. تو بلند شو بگو موسا اگه زنا در شریعت تو حرامه، پس چرا یواشکی با خود من وابستی و با من زنا کردی؟ ما به روی اینو ببریم دیگه کلک کنده است. بلند شد اون خانم گفت دلو نسوزو، عشق موسا ریخت، آبرو کم نیست، این که من با قلمم، با تلفنم، با همراهم، با زبانم، آبروی آبروداری رو هر چند گناهکار باشه ببرم. این سوزوندن دله. عشقش ریخت، خب به اون چه در این عالم مقدسه قسمت میدم من این کار رو با تو کردم. خب پول به من دادن من این حرف رو بزنم، تو این کار رو با من نکرد. خب خدایا تا همینجا بس نی؟ اینجا دیگه پای آبرو در کاره، نه پای شکنجه بدن. پای آبرو بسنی خطاب رسید بسشه، به زمین خطاب شد دهن واکن، خودشو خونشو ثروتشو ببر. هنوز داره میره. این یه عده که گنج سعادتو با خیال بافی دنبالش، یه عده هم نه، یه خیال بافانی مثل لنین، مثل استالین، مثل نیچه، مثل کارل مارکس 80 سال 90 سال پیش نشستن خیال بافی کردن که گنج سعادت مکتب کمونیستیه. اگر این مکتب رو ما حاکم بکنیم، جامعه زمین رو به سعادت رسوندیم. ولی بعد 80 سال گورباچف که بزرگ شده کمونیست بود، شب از هم پاشیده شدن شوروی من نشسته بودم گوش میدادم، اومد گفتش که ما که بعد 70 سال پاشیده شدیم و تیکه تیکه شدیم، یه عیبی در مکتب ما بوده که این مکتب درختش به میوه ننشست، و اون عیبم این بود که ما 70 سال بدون خدا زندگی کردیم. این عین جمله اوست. این خیال بافا میلیون ها نفر رو هول دادن تو جهنم، اما یکی هم گنج سعادت رو، واقعیتش رو میبینه، راهش رو میدونه، و برای معرفی این گنج و معرفی راه و توانمند شدن حرکت در این راه، مفت مجانی 124,000 پیغمبر، 12 امام، هزاران عالم واجد شرائط در اختیار مردم گذاشته که بهشون بگه سعادت از طریق دین، وحی، عمل به وحی به دست میاد، و وقتی هم که این گنجو به دست آوردی دیگه از دستت نمیره تا ابدالآباد، دیگه از دستت جنات تجری من تحت هل انهار. خب خدایا میدونی، از دل ما آگاهی، ما این گنج رو میخوایم. دور هم نشستنمون برای حرکت در راهیه که به این گنج برسیم. حالمون برای این خاطر، گریمون برای این خاطر، نالمون برای این خاطر، به قول امام صادق سرخمون با سات فریادمون دادمون، درد داریم چون هنو نرسیدیم به گنج. برای رسیدن به گنج داشت سخنرانی میکرد موسی، یه کسی بود، من 3-4 سال دیگه صداشو نمیشنوم، همینجا هم ده 12-13 سالی که جلسه شبهای رمضان پایین تر از اینجا بود تو حسینیه دیگه، چراغا که خاموش میشد تو همه مردم وسط جمعیت هم بود، یه ناله خاصی داشت که من با ناله خاص او تکون می‌خوردم. یعنی معلوم بود که از عمق جیگر وقتی تو تاریکی صحبت پروردگار میشه داره ناله میزنه. 4-5 سال صداش نمیاد، نمیدونم هستش بی صدا شده یا نیستش، خبر نداره، گم شده، نمیبینمش، ولی صداش تو گوشمه. موسی داره سخنرانی میکنه، سخنرانی معنوی، معنوی. انبیا خورشید معنویت بودن، مستمعان بعضیا با صدای پایین، بعضیا با عشق گریه میکردن، یکی از مستمعان ناله میزد. منبر موسی که تموم شد بهش گفتن پدر جون، برادر جون، یه خود کمتر صدا بزن، یه خود کمتر ناله کن. هیچی نگفت. به کلیم الله خطاب رسید تو کل این مستمعینت، سلام منو به اون نالدار برسن، بگو نالتو بزن، کاری به مردم نداشته باش، نالتو بزن. ناله پیش من خیلی قیمت داره، صدا پیش من برای من خیلی قیمت داره. زهرچه غیر یار از دق فرالله کنتر به ذکر یار نبود، ز شرش الهزار اصدا سرآمد عمر و یک ساعت ز غفلت نگشتم هوشیار اصلا کردم یک سجودی در همه نکردم یک سجودی در همه که آید آن بکار اصلا غفر الله
کردار بدن صد بار توبه کردار بدن صد بار توبه ز گفتارم هزار اصلا شدم دور از دیار یار ای فی چه وعده‌های جوانی به خودم دادم میگفتم هرچی جلوتر برم بهتر میشم ولی هرچی جلوتر اومدم بدتر شدم شدم دور از دیار یار ای فی من مهجور زار از دفر الله یک کلمه به محضر مبارکت عرض میکنم و اونم اینه من انقدر بلا سر خودم آوردم که دیگه نمیتونم پیش بیام بقیه جاده رو تو به طرف من بیا محبوب من محبوب من محبوب مولای من خیلی مریضا با پای خودشون میرن دکتر اما خیلی مریضا رو میرن دکتر بالا سرشون میارن من مریضیم که نمیتونم دیگه بیام دکتر تو بیا عیادت من تو بیا نسألك ونادعوك اللهم ازقنا حلاوة ذكرك، اللهم ازقنا حلاوة عبادتك، اللهم ازقنا حلاوة رحمتك، اللهم ازقنا حلاوة وصالك، اللهم ازقنا حلاوة مغفرتك، اللهم ازقنا حلاوة مشاهدتك، اللهم ازقنا حلاوة انسك، اللهم ازقنا حلاوة شكرك، اللهم ازقنا حلاوة محبتك، به حقیقتت مرگ ما رو در نماز قرار بده، ما دوست نداریم هیچ کدوممون گوشه بیمارستان کنار خانومای پرستار غریبه بمیریم، میخوایم وقتی زن و بچه‌مون آثار مرگ و در ما دیدن به یکی بگن مصیبت ابی عبدالله رو براش بخونیم، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در عرفه قرار بده، مرگ ما رو در عاشورا قرار بده، مرگ ما رو کنار حرم حسینت قرار بده، لحظه مرگ پرونده ما به امضای امیرالمؤمنین برسان، مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده، به عزت و جلالت قسم، به انبیا و ائمه قسم، به نالای بچه 3 ساله گوشه خراب قسم، لحظه مرگ صورت‌های سیاه و ناقابل ما رو روی قدم‌های حسین قرار بده. مولا جان، مولا جان، این حال ما، این گریه ما، به خودت قسم کار ما نیست، تو ما رو دیوانه کردی. 7 میلیارد جمعیت رو کره زمینه، چرا این حال و این گریه و این خواسته رو به همه ندادی؟ مگه در ما چی دیدی که انقدر به ما محبت کردی؟ برحمتك يا الله.